سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر تیم آفریقای جنوبی 57 دوش را هدف تعیین کرد. بازیکنان افغان با وجود انتخاب بتنگ یا توپزنی در قرعه تنها توانستند 56 دوش را در 11 آور انجام دهند. فعلا بتنگ یا توپزنی تیم آفریقای جنوبی جریان دارد که تا حالا توانسته 38 دوش را باز دست دادن یک بازیکنش انجام دهد. تیم آفریقای جنوبی 19 دوش از 76 توپ کار دارد. بازی امروز در ورزشگاه تروبا در وستندیز برگزار شده، این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره حضور یافته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که هیئت این حکومت در نشست سوم دوحه برای بحث روی هر دو مورد اجندا، مبارزه با مواد مخدر و رفع تحریم‌های مالی و بانکی، آمادگی کامل دارد. متقین را در ملاقات دیروزش با روزا اتنبای و رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما گفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق از این ملاقات خبر داد. بلخی به نقل از خانم اتنبای و نوشته که گفته است نشست سوم دوحه فرصت مناسب است تا به گفته او جامعه جهانی و طالبان نظریاتشان را به اشتراک گذاشته و در مورد افغانستان گفتگو کنند. وزارت خارجه طالبان شام سه‌شنبه اعلام کرد که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هیئت آنها در نشست سوم دوحه را رهبری خواهد کرد. نشست سوم دوحه در 30 جون و 1 جولای به میزبانی ملل متحد برگزار خواهد شد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید تا زمانی که موضوع حقوق بشر در اجندای گفتگوهای آینده افغانستان گنجانیده نشده، چرخه درگیری در این کشور پایان نخواهد یافت. خانم امیری این را ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نوشته است. اما سال 26 جون از روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه بزرگ داشت می شود. و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بران فیصله مجلس نمایندگان کنگره آمریکا انتقاد کرده، خواهان تحقیقات در مورد بی‌نظمی ها در انتخابات عمومی ماه فوریه در پاکستان شده. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به تلویزیون جیو گفته که ایالات متحده آمریکا حق ندارد که در امور داخلی پاکستان دخالت کند و یا در مورد آن فیصله نماید. باز هم سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو زادی. من فرشته نگاست و میزبانتان در برنامه و سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. همانطوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو زادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری برنامه میشنوید که امروز یک روز مهم در تاریخ کرکت افغانستان به شمار میره. تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر تیم کرکت آفریقای جنوبی قرار گرفته، اما بازیکنان تیم افغانستان تنها توانستند که در اینینگ اول 57 دوش به تیم حریفش هدف قرار بدن. بتنگ یا توپزنی بازیکنان تیم آفریقای جنوبی امین اکنون جریان داره و به نظر می رسه که بازی در دقایق پایانیش قرار داره. 9 دوش از 69 توپ در کار است. خب ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. بیشتر ازش میپرسم. ذبیح جان سلام، باز هم چی گپ شد؟ ازی بگو که چرا افغانستان یک هدف خیلی پایانه به عریفش تعیین کرد و اکنون خودت چگونه ارزیابی میکنی بازی به کدام طرف روان است؟
همکار عزیز، قسمه که شما هم گفتین از 69 بال فقط 9 درش افغانستان تیم افریقای جنوبی نیاز داره که افغانستان شکست بده. آور نهم در جریان است، 8.3 آور توپ اندازی شده از طرف تیم افغانستان، اما به نظر می رسه که شاید تا یک یا دو دقیقه مسابقه به نفع تیم افریقای جنوبی به پایان برسه و این تیم به فاینال را پیدا بکنه به عنوان تیم نخست. و امروز هم که فاینال مسابقه نیمه نهایی دوم بین تیم های انگلستان و هندوستان برگزار میشه، ببینیم که از میان او تیم ها کدام تیم با فاینال را پیدا خواهد کرد.
شهزاد صاحب، خودت خوب بازی ها را دنبال هم میکنی، علاقمند کرکت هم هستی. تیم ملی کرکت افغانستان بهترین بولر را داره، یکی از او راشد خان است که شهرت جهانی کسب کرده. وقتی که در بتینگ تیم افغانستان نتونست هدف بالایی را تعیین کنه، چرا اینا در بولینگ نتونستن امور تلافی کنن و نمانن بتسمن ها یا توبزن های افریقای جنوبی را که و نمبر زیاد بگیرن، یا اونا را از میدان چرا زود نتونستن خارج کنن؟
یک اشتباه راشد خان انجام داد، به خاطر از اینکه یکی از ویکت های افریقای جنوبی قرار بود از دست بره، اما به امپایر اشاره نکرد که باید چک شود و ویدیو دیده شود، دوباره دیده شود که آیا ویکت گرفته شده یا نه. اما به هر حال 2 یا 3 ویکت اگر گرفته هم میشد، چون در کرکت 11 بازیکن است، حداقل باید 10 ویکت گرفته شود که تیم حریف ببازه. از او خاطر تارگت بسیار کم است، تارگت 57 یک تارگت بسیار کم است که به علمی لحظه 6 زدن بازیکن های تیم افریقای جنوبی. ما بازی فعلا مساوی شده، یعنی فقط یک رن زده یا یک رم نمره دیگه تیم افریقای جنوبی نیاز داره که بگیره تا افغانستان شکست بده، یعنی 99.99% چی که گفتم میتونم 100% است که پیروزی.
بله، من اینجا میخوایم شما را قطع کنم حرفتانه. من هم این بازی را دنبال دارم و تیم افریقای جنوبی 60 دوشه تانست که انجام بده باز دست دادن یک بازیکنش و برنده بازی امروز نیمه نهایی در جام جهانی کرکت بیستاوره شناخته شد. خب اکنون خب بازی مهم دیگره که هند و انگلستان است مانده، این بازی را چگونه پیش بینی میکنن کسانی که کرکت میفهمن؟
به هر حال همین لحظه بازیکنان تیم افریقای جنوبی افغانستان شکست داد، متاسفانه تیم افغانستان باخت. مسابقه نیمه نهایی دوم بین تیم های انگلستان و هندوستان قرار است ساعت 7 وقت کابل امروز در گایانا برگزار شود. در اون مسابقه چانس هند بیشتر خواهد بود. هندوستانی ها به خاطر گرفتن انتقام جام جهانی دوره قبلی که برگزار شده بود از انگلستان شکست خورده و میخواهد که در این دوره انتقام خود را بگیره. بدون شک بازیکنان بسیار خوب در بالینگ و بیتینگ داره هند و احتمال برنده شدن تیم هند بیشتر است نظر به دیدگاه کارشناسای بین‌المللی. اما تیم انگلستان هم مدافع عنوان قهرمانی است و آمده که از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه. ببینیم که در نهایت هند فاینالیست میشه یا ای که حریف افریقای جنوبی در فاینال مسابقه جام جهانی 2022 کرکت تیم انگلستان خواهد بود.
اکنون در بازی بعدی هر تیمی که شکست بخوره او با تیم افغانستان بازی میکنه؟
نه خیر، قانون مسابقه کرکتی است که دیدار ردبندی برای جای تثبیت مقام سوم برگزار نمیشه. اما از لحاظ فقط همون کسی که تیمایی که در سیم فاینال میبازه همون درجه نهایی است.
بسیار زیاد تشکر زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود. منطوره که بیشتر هم گفتیم، تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر تیم آفریقای جنوبی با شکست مواجه شد. تیم افغانستان تنها توانست که با وجود برنده شدن قرعه 57 دوشه هدف به حریفش تعیین کنه و تیم آفریقای جنوبی تنها در آور هشتم باز دست دادن یک بازیکنش توانست که 60 دوشه انجام بده و برنده ای بازی شناخته شود. جام جهانی کرکت.
در مورد بازی های این جام نظریات آگاهان کرکت و گفتگو با بازیکنان را هم به شما خواهیم داشت.
تازه ترین خبرهای مربوط به جام جهانی کرکت را از رادیو آزادی بشنوید. در صفحات اجتماعی ما بخوانید و تماشا کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن میشنوید که سازمان ملل متحد گفته که کاهش تولید تریاک در افغانستان این خطر را زیاد کرده که ارزی تریاک در سطح جهان کاهش بیابه و مردم به تریاک مصنوعی یا بدیل‌های دیگر خطرناک مواد مخدر رو بیاورند. جزئیات در این گزارش.
گلپری و همسرش امیر محمد 17 سال می شود که از مواد مخدر استفاده می کنند. اینها که باشندگان فیروزکو مرکز ولایت غور هستند می گویند که آنها تمام اشیای خانه خود را فروختند تا مواد نشایی خریداری کنند.
هرچی زمین و زوار و دختر دیشه بروس که این پاک مصرف کرده مامان دیدن آخری هم های خلوه دیشه مورم سیل برده اینم دوی دشت بانده کنار هم دریا بیشتن که باکم سیل دوی هم خونرم بارم ما برده یک چی هم یه دو کدک سخته خوبیت بیشنه کشنه میگردن.
امیر محمد که با خانواده‌اش در کنار دریا تکیه داده میگوید سرپناه ندارند و برای دو طفلش که از صبح تا شام گرسنه هستند بسیار مشکل است. آنها از مقامات مسئول میخواهند که هر چه زودتر به آنها کمک کنند. این تنها امیر محمد و خانمش گلپری نیست که به چنین سرنوشت مبتلا شدند، بلکه در افغانستان صدها هزار نفر که به مواد مخدر معتاد هستند با وضعیت مشابه روبرو هستند. افغانستان که سالهای سال بیشترین تریاک دنیا را تولید میکرد و از نگاه قاچاق این مواد هم در جهان اول بود، با گفته اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد در کشت کوکنار در این کشور در دو سال گذشته کاهش چشمگیر مشاهده می شود. این بعد از آن است که رهبر طالبان در ماه اپریل سال 2022 بر کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر ممنوعیت اعلان کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان روز چهارشنبه 26 ماه جون در یک گزارش به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت که در نتیجه تلاش جدی پلیس مبارزه با مواد مخدر کشت تریاک و تولید و قاچاق آن خیلی کاهش یافته و حتی به صفر رسیده است. گفته می شود که در سر تا سر افغانستان 22 هزار هکتار زمین از کشت کوکنار پاک شدند. وزارت داخلی طالبان همچنان گفته که در عملیات بر ضد مواد مخدر 119 نفر بازداشت و مقدار زیاد مواد مخدر و مشروبات الکلی به دست آمده و بیش از 13 فابریکه و لابراتوار از بین برده شدند. نظر به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد UNODC در گزارشی که 26 جون نشر کرد گفته که در نتیجه ممنوعیت اعلان شده بر علیه کشت کوکنار در افغانستان سال گذشته در کشت کوکنار در این کشور 95% کاهش آمد. این اداره می گوید هرچند در میانمار سال گذشته در کشت کوکنار 36% افزایش مشاهده شد، ولی در سطح جهانی تولید تریاک 74% کمتر شده و مقدار تریاک تولید شده از 2000 تن کمتر گفته شده. این اداره هشدار داده که کم شدن تولید تریاک تقاضا را به مواد بدیل خطرناکتر افزوده است. یک کارشناس اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد توماس پیچمن گفت هرچند امروز در بازار مشکل عرضه وجود ندارد، اما خطر آن زیاد است که کاهش تولید تریاک مشکل بار آورد. نظر به گزارش هم اکنون 292 میلیون انسان در جهان از مواد مخدر استفاده می کنند که در 10 سال گذشته شمار آنها 20% افزوده است. هرچند تعداد افرادی که در افغانستان مواد مخدر استفاده می کنند دقیق نیست، اما با در نظر داشته که در 2 دهه گذشته افغانستان از بزرگترین تولید کنندگان تریاک به شمار می رفت، صدها هزار نفر به این مواد معتاد شدند. در برابر ممنوعیت کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر، طالبان جمع‌آوری معتادین را در شهرها آغاز کرده و آنها را به جاهای خاص انتقال می دهند. اما نظر به خبرها، آنها برای معالجه این افراد امکانات لازمی درمان را در اختیار ندارند. وزارت داخلی طالبان گفته که 111,220 معتاد را در سرتاسر کشور جمع و درمان کردند. این وزارت همچنان در کابل در مورد ایجاد یک مرکز 5000 بستری برای معالجه و کارآموزی معتادان خبر داده است. ماموریت اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن در صفحه ایکس تویتر سابق در مورد کمک مالی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خبر داده و رئیس این اداره رافائل یودیچی گفته که مواد مخدر انسانها را به رنج مبتلا می کند و آسایش و صحت مردم را از بین می برد. اتحادیه اروپا گفته که در پهلوی تمام کسانی ایستاده که با اعتیاد مردم به مواد مخدر مخصوصا جوانان و زنان مبارزه می کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که شنونده رادیو آزادی باشید و ما را تا اخیر این شماره همراهی کنید. در این شماره با این مطالب و داشته ها با شما هستیم. به جای داستان هفته روایتی داریم با عنوان از 46 سال تنهایی و نامهربانی روزگار، از نوشته داستان پرداز خوب سایه. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. پارچه شعری از بانو لیلی غزل، یکی از شاعران ناماشنای معاصر افغانستان، به صدای حشمت امید، یکی از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. بحث روانی هفته پیرامون چگونه میتوان خواب راحت داشت. بخش اول بحثی در مورد ادبیات فارسی دری. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره مجله آزادی باز هم داستان، و یا هم بهتر است بگوییم قصه ای از روزگار بانوی داریم به نام از 46 سال تنهایی و نامهربانی روزگار، از نوشته های داستان پرداز خوب سایه، که آن را دوست گرامی شفق همراه در صفحه خود به نشر رساندن. سپاس از جنابان سایه و شفق همراه. این روایت را همکارم رویا بعدومی می خواند.
زن میان سال با قامت نسبتاً بلند و چهره چروکیده که شانه هایش از شدت کار خمیده شده و زمانی که می خواهد از جایش بلند شود مجبور است به زانوهایش تکیه بدهد و یا از چیزی کمک بگیرد. 51 سال پیش پدر بزرگش نام او را مهربان گذاشته است، بی خبر از این که روزگار با نواسش نامهربانی می کند. با آنکه او همواره روی بد زندگی را دیده، ولی شبیه نامش مهربان است و بسیار خوش برخورد، وقتی در مورد زندگیش قصه می کرد، در اول و یا آخر حرفهایش بدون استثنا می گفت: بچه ایم روز بعد نبینی. وقتی وارد حویلی خانه شدم، در گوشه حیاط روی صندلی چوبی که یک پایش شکسته و به دیوار تکیه داده شده بود نشسته و خامک دوزی می کرد. وقتی مرا دید از جایش بلند شد و به سمت دروازه‌ای که نشان می داد راه مهمان خانه باشد حرکت کرد و با خوشرویی تمام گفت: خوش آمدی. قصه زندگی او از 14 سالگی شروع می شود، زمانی که مادرش می میرد و او مجبور می شود از دو برادر و یک خواهر کوچکتر از خودش مراقبت کند. این سالها از او زن قوی ساخته که هرگز در برابر مشکلات زندگی کم نیاورده، ولی او را فرسوده و رنجور ساخته است. از این که برادران و خواهرایش را به گفته خودش به ثمر رسانده خیلی خوشحال است. خودم که رنگ خوشی را ندیدم، ولی خوب شد که یتیمای مادرم را بزرگ کردم و حالا هر کدام زندگی خوبه دارند. بخش بزرگ رنجهای زندگی مهربان بانو از سوی نامادریش بوده. دو سال بعد از زمانی که مادرش می میرد، پدرش دوباره ازدواج می کند و زنی را به خانه می آورد که بلای جان فرزندانش می شود. وقتی در مورد نامادریش حرف می زد، رنجی که از او کشیده را می شد در چشمانش دید، ولی با آن هم می گفت: خدا رحمت کند، زن بسیار تون خویی بود. همان روزهای اولی که پدرم او را به خانه آورد، برادرانم را لت و کوب می کرد. از آن به بعد به خاطر این که خوشحال باشد، برادر و خواهرانم را لت و کوب نکند، من بیشتر از توانم کار می کردم، یعنی نمی گذاشتم او کار کند. به گفته او، پدرش مرد کم حرف و آرام بود و در برابر کارهایی که زن دومش انجام می داد هرگز عکس العمل نشان نمی داد. مهربان 9 سال را همین گونه سپری می کند و از زمانی که برادر نامادریش به خواستگاری او می آید، پدرش می گوید: تو را به برادرش می دهم تا این که دلش مهربان شود و با یتیمهای مادرت بدی نکند. این گونه می شود که مهربان به امید آسوده شدن خواهر و برادرانش ازدواج می کند. اما این پایان بدبختی های او نبوده، بلکه شروع روزهای دشوار دیگری برایش بوده است. روز بعد نبینی بچیم. 2 سال از عروسیم گذشت و اولاددار نشدم. این بار در خانه پدر شوهر بدبختیم شروع شد. هر روز جنگ بود و مرالت و کوب می کرد. بچیم، مردمان او زمان جاهل بودند. فکر نمی کردم که شاید شوهر مشکل داشته باشد که اولاددار نمی شود، ولی باز مرا لت و کوب می کردند. همین گونه 4 سال گذشت و باز مرا طلاق دادند. بعد از طلاق روزگار بدتری را سپری می کند و نامادریش بدتر از قبل با خواهر و برادرانش رفتار می کند، تا جایی که نازدانه خواهر کوچکتر مهربان را با آب جوش می سوزاند و از آن به بعد تا امروز نازدانه لکنت زبان گرفته است. روز بعد نبینی. در گذشته هر کس نامادری داشت، دیگر نیاز به دشمن نداشت. هر چیز از نفهمی می آید. حال می بینم که بعض از نامادرها مهربان تر از مادر هستند. شاید در آن دوره هر کس که زیر دست نامادری کلان شده بدبختی زیاد کشیده باشه. می گوید: خوب جوانی داشتم، ولی حال ببین که روزگار از ما چی ساخته. با گفتن این حرف ها از میان وسایلش یک جلد حافظ جیبی را بیرون می آورد و از وسط ورقهایش عکس رنگ رو رفته ای را می کشد و می گوید: ببین، این تنها عکس است که از دوران جوانیم دارم. در عکس شاید دختر 26 ساله را با موهای سیاه، پوشش هزارگی و چادر نوگله که موهایش از 2 سمت گونه هایش به طرف پایین انداخته شده دیدم. براستی که او در جوانی بسیار زیبا بوده و چرخ روزگار به شکل بیرحمانه جوانیش را از او گرفته است. مهربان زمانی که در 23 سالگی ازدواج می کند و 4 سال بعد به خاطر مادر نشدن او را طلاق می دهد، دیگر تصمیم می گیرد ازدواج نکند. به گفته خودش شاید اشتباه کرده باشد، ولی همیشه برای خودش تلاش کرده و از زحمت خودش نان خورده است. حال شاید 51 ساله باشم. در این مدت فقط 4 سال را که در خانه شوهرم بودم از نان دیگر را خوردم، ولی بعد از آن خودم کار کردم و نان پیدا کردم. فقط حسرت می خورم که برادران من نتانستم به مکتب روان کنم، ولی خواهرم که حالا شوهر کرده صنف 12 را خوانده است. قالین بافی و خیاطی مهمترین شغل مهربان در طول زندگیش بوده و به گفته خودش شاید نزدیک به 30 سال است که خیاطی می کند. وقت طلاقم داد، اولش به خاطر خواهر و برادرانم شوهر نکردم. بعدش فکر کردم که وقتش گذشته و گفتم پیش برادرانم میمانم. بعد کم کم به خیاطی شروع کردم و تا اینکه در کوچه به خاله خیاط معروف شدم. حالا که لباس دیزاین دار که دختران جوان می پوشند دوختن نمی توانم، ولی لباس ساده و پیرانه را هنوز هم برای همسایه ها و دوستانم می دوزم.
روایتی بود با عنوان از 46 سال تنهایی و نامهربانی روزگار، از نوشته های داستان پرداز خوب سایه. در این هفته در مجله آزادی سه جالب از رسانه ها داریم. اولی شاد انگبین یا عسل از صفحه دوست گرامی حیدر عادل. جالب دوم در قطار زندگی و جالب سوم حکایت آموزنده. اما نخست شاد عسل و انگبین. آیا می دانستید انزایم های زنده در عسل وجود دارد؟ وقتی با قاشق فلزی تماس می گیرند، این انزایم ها می میرند. بهترین روش خوردن عسل با قاشق چوبی یا پلاستیکی است. عسل حاوی ماده ای است که به مغز شما کمک می کند بهتر کار کند. عسل یکی از غذاهای نادر روی زمین است که به تنهایی می تواند حیات انسان را حفظ کند. یک قاشق چای خوری عسل برای دوام زندگی انسان به مدت 24 ساعت کافی است. پروپولیس که زنبورها تولید می کنن یکی از قدرتمندترین انتیبیوتیک های طبیعی است. عسل تاریخ انقضا ندارد. اجساد امپراتوران بزرگ جهان در تابوت های طلایی دفن و سپس با عسل پوشیده شدند تا از زوال جلوگیری کنند. اصطلاح مایه عسل از این واقعیت است که تازه عروس برای باروری بعد از عروسی عسل مصرف کردند. زنبور عسل کمتر از 40 روز عمر می کند، حداقل 1000 گل را بازدید می کند و کمتر از 1 قاشق چای خوری عسل تولید می کند. یکی از اولین سکه ها نماد زنبور عسل روی آن بود. جالب دوم در قطار زندگی. 4 مرحله حذف در زندگی وجود دارد. 1. در 55 سالگی محل کار شما را حذف می کنند. مهم نیست که در طول حرفه خود چقدر موفق یا قدرتمند بوده اید، به یک فرد معمولی باز خواهید گشت. 2. در 65 سالگی جامعه به تدریج شما را حذف می کند. دوستان و همکارانی که قبلا با آنها ملاقات می کردید و معاشرت داشتید کمتر می شوند و به ندرت کسی شما را در محل کار قبلیتان می شناسد. سوم، در 75 سالگی خانواده به آرامی شما را حذف می کند. حتی اگر فرزندان و نواده های زیادی دارید، بیشتر اوقات با همسرتان یا خودتان زندگی می کنید. 4. در 85 سالگی زمان می خواهد شما را از بین ببرد. برخی از افرادی که می شناختید برای همیشه رفتند. در این مرحله غمگین نباشید، زیرا این رسم زندگی است و همه در نهایت این راه را خواهند رفت. بنابراین در حالی که هنوز کمی قدرت و توانایی دارید، زندگی را به بهترین شکل اداره کنید. هرچی از اموال خود می خواهی بخور، هر سفری می توانی برو، هر کمکی می خواهی بکن. بیاد داشته باش، تنها گروهی که شما را هضم نمی کنند دوستان و همکاران قدیمی هستند. و جالب آموزنده سوم این گونه است. دهقانی اسب پیری داشت که یک روز اتفاقی به داخل یک چاه بدون آب افتاد. دهقان هرچه سعی کرد نتوانست اسب را از داخل چاه بیرون بیاورد. پس برای این که حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز و مردم همان قریه تصمیم گرفتن چاه را با خاک پر کنند تا اسب زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود. مردم با سطل روی سر اسب خاک میریختند، اما اسب هر بار خاکهای روی بدنش را میتکاند و زیر پایش میریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا میآمد سعی میکرد روی خاکها بیستد. دهقان و مردم قریه همین طوری به زنده و گور کردن اسب بیچاره ادامه دادن و اسب هم همین طور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لب چاه رسید و در حیرت کشاورز و مردم قریه از چاه بیرون آمد. بله، مشکلات خاک بر سر ما می ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم. اول اینکه اجازه بدهیم مشکلات ما را زنده به گور کند. دوم اینکه از مشکلات تهداب مستحکمی بسازیم برای صعود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این شماره مجله آزادی دکلمه‌ای داریم از یک غزل ناب بانو حماسه لیلی، غزل به صدای داستانخوان خوش صدا، هنرمند دکلماتور با سابقه حشمت امید. حشمت امید فرزند زنده یاد غلام علی امید، کاراکتر مملو از هنر و فرهنگ و دانش آموخته خانواده‌ای که همه اعضای آن شاعر، آوازخوان، ممثل تئاتر، خوشنویس، رسام بوده و هستند. او شعرهای لیلی غزل را برگزیده و دکلمه کرده که ما هم با دل جان به یکی از آنها گوش می دهیم.
دچار سردی محض است، پاره سنگ است، بدون عشق جهان یک اتاق دلتنگ است. بدون عشق جهان یک اتاق دلتنگ است. بدون عشق هوا نیز زهرمار است و بدون عشق همه چیز سرد و بیرنگ است. و هرچه فکر کنی چاره جز دویدن نیست به سمت عشق، اگرچه که پای ما لنگ است. چقدر خستم این روزها که احوالم شبیه کشور ویرانه پس از جنگ است. چقدر خستم این روزها که احوالم شبیه کشور ویرانه پس از جنگ است. هنوز ماه اسیر است و سار سرگردان، هنوز ماهی کوچک شکار خرچنگ است. بپرس حال مرا زندگی که دلتنگیم شبیه آدم تنهای گوش بر زنگ است. شبیه آدم تنهای گوش بر زنگ است. نوشتن به نی رنگ‌های رنگارنگ، نوشتن به نی رنگ‌های رنگارنگ که پشت خنده دنیا هزار نیرنگ است. برو بساز و بسوز و بخوان و عاشق باش، که هرچه نیست در این اجتماع فرهنگ است. برو بساز و بسوز و بخوان و عاشق باش، که آنچه نیست در این اجتماع فرهنگ است. نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر کسی که غزل سر کند سراهنگ است.
پرچه شعری بود از بانو لیلی غزل، یکی از شاعران ناماشنای معاصر افغانستان، به صدای حشمت امید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نبود خواب راحت و رضایت از خواب کافی و خوشایند چالش تا حدودی همگانی است، به این معنا که همه می خواهند خوب بخوابند اما بنابر عواملی نمی توانند. و همین بیخوابی یا کمخوابی سبب ایجاد امراض گوناگون، خلل بزرگی در روتین کارهای روزمره می شود. و این پرسش هم که چگونه می توان خواب راحت داشت یک پرسش همگانی است. این که چرا نمی توانیم خوب بخوابیم و عملکرد مغز با خواب چگونه است، نظرم را مطلبی در سایت وزین نبش جلب کرد با عنوان خواب و عملکرد مغز ما. با سپاس از جناب عزیز حکیمی مدیر خوب نبش.com و اذنی که لطف کرده اند، این مقاله را برگزیدم تا راهنمایی باشد به گروه گسترده بیخوابان. این مطلب را همکارم مرسلین ارسلا می خواند.
بدون خواب با کیفیت مغز و بدن هیچ کدام عملکرد مطلوب نخواهند داشت. علم ما درباره تأثیر خواب بر عملکرد مغز کلید داشتن خواب با کیفیت در شب است، ولی ما معمولا خودمان دشمن اصلی خواب خودمان هستیم. با آگاهی از بیولوژی خواب و نیازهای مغز برای عملکرد صحیح و ایجاد تغییرات در سبک زندگی می توان خواب طولانی تری داشت. خواب برای مغز ضروری است تا بتواند به وظایف متعددی که بر عهده دارد ادامه دهد. در طول زمان خواب مغز سعی می کند نیازهای ضروری خود و بدن را تامین کند. تنظیم سیستم ایمنی، ترمیم عضلات و مدیریت حافظه همگی در طول خواب اتفاق می افتند. رابطه خواب و مغز. قسمت کوچکی از مغز موسوم به هیپوتالاموس که اندازه بادام است، وظیفه مدیریت خواب را به عهده دارد. مغز ما علاوه بر تنظیم دمای بدن، مدیریت پاسخهای هیجانی و کنترل اشتها، مسئول ترشح هورمون‌ها و تنظیم ساعت بدن هم هست. ولی مغز برای اینکه درست کار کند، باید سیگنال درست را در زمان مناسب دریافت کند. اگر خواب شما به هم بخورد یا نامنظم باشد، مغز زمانبندی صحیح خود را از دست می دهد و برای همین است که در طول روز دچار چرخه های خستگی می شوید و شب بی خواب می شوید. در طول خواب امواج مغزی کنتر شده و دمای بدن کم می شود. در این مرحله ترشح ملاتونین که هورمون مسئول خواب است بیشتر می شود. همچنین ناقل‌های عصبی محرک بیداری کاهش یافته و ناقل‌های عصبی محرک خواب فعال می شوند که این شما را به مرحله از خواب می برد که در آن فرکانس امواج مغز کاهش پیدا می کند. بدنبال آن مرحله حرکات سریع چشم یا خواب رم اتفاق می افتد که عمیق‌ترین مرحله خواب است. در این مرحله فعالیت امواج مغز افزایش می‌یابد. مغز در طول شب بین 4 تا 6 چرخه از خواب رم غیر رم را تجربه می کند که هر یک از این چرخه ها در بزرگسالان حدود 90 دقیقه طول می کشد. و این کلید یک خواب خوب و همچنین داشتن مغز سالم همین است. حالا می دانیم که در نیمه اول شب نو شستشو با فشار قوی در طول خواب عمیق انجام می شود و پروتین سمی بتا آمولوید هنگامی که خواب هستیم از بدن زدوده می شود. خواب بیکیفیت منجر به تجمع انزایات متابولیکی می شود که می تواند حافظه، یادگیری و تنظیم احساسات را متاثر کند. اگر خوب نخوابیم، نداشتن خواب کافی علاوه بر ایجاد خستگی و کوفتگی در بدن می تواند به مغزتان آسیب بزند و عوارض متعدد ایجاد کند. نداشتن خواب کافی باعث می شود سلول‌های عصبی مغز در تفسیر و تبدیل اطلاعات اشتباه کنند و مشکلات چون عوارض بینایی و همینطور زوال عقل و فراموشی را تسهیل کند. مطابق پژوهشی که سال 2017 در ژورنال نیچر منتشر شد، تأثیر کمخوابی روی مغز شبیه مصرف زیاد الکل است. سرعت واکنش فرد را کم می کند و شما را کسل می کند. یکی از معضلات بیخوابی افزایش تولید هورمون استرس کورتیزول در بدن است. کورتیزول زیاد ملاتونین که در تنظیم خواب نقش دارد را سرکوب کرده و از خواب کافی جلوگیری می کند و منجر به نوسات خلق، استراب و در موارد مشکلات رفتاری می شود. کمخوابی می تواند مدیریت امور روزانه زندگی را دشوار کند. خواب بیکیفیت در شب باعث کاهش توانایی های شناختی در روز بعدش می شود. از جمله حواس‌پرتی، خطا در کار و حتی ناسازگاری در رابطه. خستگی ناشی از یک دوره خواب نامطلوب می تواند منجر به اختلال در اشتها شود. مثلا شما را از حد نیاز بدنتان گرسنه‌تر می کند و در معرض اضافه وزن قرار دهد. بالاخره این که بیخوابی یا خواب بیکیفیت می تواند باعث تشدید عفونت شود و فرایند ایمنی سازی بدن را ضعیف کند. عادات خواب سالم. یادگیری بهداشت خواب یا سلامت خواب نکته اساسی برای داشتن خواب خوب شبانه است. این یعنی همه کارهایی که پیش از خوابیدن انجام می دهید تا خواب راحت تر داشته باشید. مثلا کنار گذاشتن گوشی موبایل یا پیدا کردن بهترین وضعیت قرار گرفتن بدنتان موقع خواب. در واقع همین عادتهای ساده ولی مهم است که کیفیت خواب آدم را متحول می کند. سعی کنید طور خوابتان را برنامه‌ریزی کنید که هر روز یک تایم مشخص بیدار شوید. اگر می توانید صداهای مزاحم را قطع کنید و رو تختی و لباس خوابتان را از پارچه خنک و منفذدار باشد. شب الکل نخورید و تا جای ممکن اتاقتان تاریک باشد تا گیرنده های نوری چشم دستور خواب را به مغز صادر کند. مهم است که اتاق خوابتان هم خنک باشد. بنابر تحقیقی که در ژورنال پزشکی خواب منتشر شده، اتاق گرم می تواند مقدار زمانی را که بدنتان در خواب عمیق می گذراند کاهش دهد. همچنین استفاده از ابزارهای نظارت بر خواب یا سلیپ تراکر می تواند برای آگاهی از کیفیت خواب شبتان مفید باشد. سرانجام تا جای ممکن از گوشی و تبلت موقع خواب استفاده نکنید، چون نور آبی که انتشار می دهند هورمون ملاتونین را سرکوب می کند. عادت کنید قبل خواب مدت صرف ریلکس کردن خودتان کنید. به خاطر بسپارید که مهمترین جنبه بهداشت خواب نظم و تکرار آن است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
بحث روانی هفته بود پیرامون چگونه میتوان خواب راحت داشت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ادبیات فارسی دری از سال 1298 تا 1330 نگارش و پژوهش تازه از پوهان عبدالقیوم قویم را دریافتم. این نگارش در سه بخش است که بخش اول آن را در این برنامه و دو بخش دیگر آن را در شمارگان بعدی مجله آزادی پی خواهیم گرفت. پوهان دکتر عبدالقیوم قویم، استاد سابق دانشکده ادبیات پوهنتون کابل، در این مقاله به گونه موشگافانه ادبیات فارسی دری در بین سالهای 1298 تا 1330 را به گونه دقیق ریسرچ نموده و مثالهای از نمونه های کلام بزرگان ادب و فرهنگ حدود 32 سال ایجاد ادبی را استادانه ایضاح نمودند که با سپاس از ایشان خواستیم آن را من به ادب دوستان شریک بسازم. افغانستان در دوره امیر امان الله خان در 1298 هجری شمسی مطابق 1919 میلادی به حصول استقلال خود نائل شد و برای تحولات اجتماعی و مدنی زمینه فراهم گردید. روابط سیاسی شاه امان الله با کشورهای دیگر، مسافرت وی به بعضی از کشورها، طرح پلانها و برنامه های نوسازی او هرچند در ابتدا خوشایند می نمود، ولی روال آرزومندی وی با آن شتابی که داشت با عکس العملهای ناهمگون مواجه شد. با قدرت رسیدن امان الله خان فرصتی را برای فعالیت اخوان افغان مساعد ساخت. این امیر اعضای اخوان افغان را که در زمان پدرش به زندان افکنده شده بودند آزاد ساخت و برای آنها وظایفی را هم تدارک دید. مثلا میر زمان الدین را والی کابل، مولوی محمد حسن را مدیر مکتب حبیبیه و عبدالهادی پریشان داوی را نگارنده جریده امان افغان و عبدالرحمن لودین را به حیث منشی دربار مقرر کرد. فعالیت های ژورنالیستی از طریق نشر امان افغان که در واقع جاگزین سراج الاخبار افغانیه بود و جریده ارشاد النسوان که نخستین جریده مخصوص زنان به حساب می رفت ادامه پیدا کرد. امیر امان الله خان در نخستین سالهای پادشاهی خود تا حد اجرا کننده تصامیمی بود که در اتخاذ آن رجال مشروطه خواه سهم بارزی داشتند، مگر از همان آغاز با دید ژرف‌تر نقش اندیشه مستقل او در تطبیق پلانها و تمایل او به سوی مطلق العنانی و جدایی از جنبش مشروطه خواهی که او خود عضوی از آن بود قابل تشخیص بود. سپس اخوان افغان به دو بخش جدا شد و تعداد کمی از اعضایان همکاری خیش را با امان الله خان ادامه دادند و بیشتر آنها به تدریج از او فاصله گرفتند. تندروی و تکروی امیر امان الله خان در تطبیق ریفورم ها و مخالفت متنفذین و حکام که صلاحیتشان را قوانین موضوعی دوره او معدود می ساخت و نیز تعداد دیگری که ریفورم های امیر امان الله خان از نظرشان ناموجه می نمود و سفارایی در داخل کابینه که در رأس یکی سردار عبدالقدوس و در رأس دیگری محمود طرزی قرار داشت، سبب گردید که ریفورم های امیر امان الله به درستی و دقت تطبیق نشود. بنابران جوانان ترقی خواه و قلم به دستان صاحب درد وطن که به ریفورم های امیر موصوف علاقه داشتند، امیدواری خود را از دست دادند. وضع بحرانی سالهای اخیر حکومت امیر امان الله، شورش هایی که قربانیان بیشماری داشت، بی سر و سامان و امور اداری و اختلافات شدید میان کارمندان بزرگ دولتی بر زندگی مردم تأثیر ناگواری وارد کرد. برخی از شاعران با احساس سخت دل شکسته شدند، چنان که شاعری به نام محمد حسن در قطعه شعری منصور این تأثیر را ابراز داشت. در این میان شعرهایی هم بودند که به سرودن اشعار دارای مضمون جدیدی تمایل داشتند. مرزا محمد شریف کاتب ماشین خانه متخلص به خسته دل که از شعرهای توانمند زمان خود بود در خور یادآوری است. او از دوستداران مرزا عبدالقادر بیدل بود و شعری از او با پاسخ یکی از غزلهای بیدل به چاپ رسید. این شاعر به قول امان افغان به شعر جدید به ویژه شعری با محتوای جدید تمایل داشت و یکی از غزلهای او با همین خصوصیت چاپ شد. دانی که چیست حب وطن، الفتی وطن، پاسی وطن، وفای وطن، غیرتی وطن. ماهی اگر ز آب جدا گشت جان دهد، سرمایه حیات بود صحبتی وطن. گیرد عروس دولت اقبال در کنار، مردانوار هر که کشد زحمتی وطن. جان باختن برای وطن زندگی بود، این است در طریقت ما خدمتی وطن. هر کس حیات خود به حیات وطن شمرد، داند به قدر زندگی و قیمتی وطن. ای وای بر کسی که به غیرت سپرد جان، در زیر خاک برد به دل حسرتی وطن. باشد ترقی وطن از علم یا هنر، گردد بلند از این دو سخن شهرتی وطن. علم است خسته دل که فروغی کمال علم، روشن چو آفتاب کند ظلمتی وطن. در این دوره از انواع ادبی بر علاوه شعر که یک نوع تاریخی و فراگیر در تاریخ ادبیات فارسی دری می باشد، دو نوع دیگر نیز عرصه گسترش داشت و اینک در ذیل راجع به چگونگی این دو نوع مختصراً حرفهای خواهیم داشت. بررسی بعضی انواع ادبی. یک، شعر. در این دوره شعر هم مانند دوره قبل از لحاظ شکل با کدام نواوری جدی توأم نبود. غزل، مثنوی، قصیده، مخمس، رباعی و سایر قالب‌های کهن متداول بود، اما مضامین تازه در اشعار بعضی از شاعران بازتاب می‌یافت. تشبیهات لطیف تر نیز به ظهور می‌پیوست که از اشعار شاعرانی چون عبدالرحمن لودین، عبدالهادی داوی پریشان، عبدالعلی مستغنی، ملک الشعرا قاری عبدالله خان و نظایر آنها نام برد. شنونده های محترم رادیو آزادی، بخش نخست ادبیات فارسی دری از سال 1298 تا 1330 را در اینجا به پایان میبریم و بخش دوم را در هفته بعد پی خواهیم گرفت. درود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر باهنگ زنده یاد رحیم مهریار به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
دنیا وفا نداره دل بنده و چرایی، دنیا وفا نداره دل بنده و چرایی، هرگز بقا نداره با بنده و چرایی، هرگز بقا نداره با بنده و چرایی. تن بر قباه شاهی یا خرقه گدایی، دور از عدم کجایی در بنده و چرایی، دور از عدم کجایی در بنده و چرایی، دنیا وفا نداره دل بنده و چرایی، هرگز وفا نداره با بنده و چرایی. شاه گتاج مرسا سا
سبا بر سر داشت، نماز شام و راخش زیر سر دیدم، یک روز سر به تاجی روز دگر به خاکی، یک روز سر به تاجی روز دگر به خاکی، در دام دیر الاکی پیوند و چرایی، در دام دیر الاکی پیوند و چرایی، دنیا وفا نداره دل بند و چرایی، هرگز بقا نداره پابند و چرایی.